الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فدا. بحث در این مسئله مهم بود که چرا شارع مقدس اسلام درباره مرتد ملی و فطری این همه سختگیری کرده، با اینکه اسلام دین سمحه سهل است. گفته از مرتد فطری رو به قتل برسان و توبهش هم نپذیر، و ملی رو هم توبه بده، اگر توبه نکرد او رو هم به قتل برسان. چرا؟ با اینکه لا اکراه فی الدین. جواب عرض کردیم این در واقع حکم سیاسی برای حفظ نظام اسلامیه. بعضی ها لوازم مسائل رو بررسی نمی کنن، میبینن یه نفر مرتد شده، حالا پشیمان شده، التماس میکنه، آدم خوبی شده، زاهد و عابد و مسلمان و همه چیزش درست، و میگن چرا شارع مقدس نمیپذیره، در حالی که نگاه نمیکنن مسئله رو به صورت جمعی ببینن که اگر این راه واز بشه، هر کسی بتواند اظهار شبهی در اسلام بکند، گروهی رو دنبال خودش بکشد و هیچ مجازاتی هم برای اونها نباشه، راه نفوذ اجانب در جامعه اسلامی باز میشه و همیشه هم ارباب نفوس ضعیفه و آدمهای ساده اندیش و به اصطلاح بسطا در هر جامعه هستند. هر کس بلند شه از گروه گوشه‌ای ادعایی کنه، گروهی رو به دنبال خود بکشاند، ما هم دست روی دست بگذاریم و تماشا کنیم کل نظام به خطر میفته و کل جامعه اسلامی در خطر میگیره. و لذا اسلام گفته است اگر عقیده خلافی پیدا کردی، تظاهر کردی به آن، من در مقابل شدت عمل به خرج میدهم. و ما گفتیم روایات ما اون جایی رو که تظاهر نکنه نمیگیره. شواهدی هم برای این مسئله ذکر کردیم، یه حدیث دیگری رو هم امروز اضافه کنم که از این استفاده میشود چرا اسلام شدت عمل به خرج میده در اون جایی که تظاهر کنم. در صورتی که تظاهر نکنه هیچ کدام از احکام ثابت نیست دربارش. حکمت میگن چرا نمیگید حکم تعبدیه؟ حکم تعبدی بالاخره تناقض با لا اکراه فی الدین نباید داشته باشه. تعبد، ولی اونم تعبده، چرا تناقض با اون داره؟ چرا به این احدون من المشرکین استجارک تناقض داره؟ حدیث دیگر، حدیث 6 باب 3 از مرتد، 6 باب 3 از ابواب مرتد از وسائل شیعه. حدیث دیگری، حدیث 4 باب 5، اشتباه کردم من، 4 باب 5 از وسائل شیعه. روایت حارث بن مغیره است. خوب دقت کنید در مضمون این حدیث، شاهد خوبیه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لو ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال والله ما ادري انا بي انت املا آمد پیش پیغمبر و من نمیدونم تو پیغمبری یا پیغمبر نیستی. کان یقبل من پیغمبر قبول میکرد. من شک دارم چه کنم، شک دارم. کان یقبل من قال لا، قبول نمیکرد. ولکن کان یقتله، اینو به قتل میرسون. اینجا رو دقت کنید، انه لو قبل ذلک ما اسلم منافق ابدا. اگر قبول میکرد، دومی هم میگفت من شک دارم، اونم میگفت من شک دارم، همه منافقین تظاهرم میکردن. بله بله، ما این رجلی که در اینجا هست میگیم مسلمان مرتد، و الا کافر یقینا لا یقتله. اشخاصی کافر بودن بیان بگه ما شک داریم، و این احد من المشرکین استجاره، که همون شک داره دیگه، سریع آیه قرآنی که لا یقتله. به مجرد شک کفار که کسی نمیکشه. ما این حدیث رو حمل میکنیم بر مسلم مرتد و بلا اشکال منظور مسلم مرتده. آیا پیغمبر اگر یک کسی میامد میگو من شک دارم تو پیغمبری، قبول میکرد؟ فرمود اگر قبول کن دیگه همه منافقین میان علنن آشکارا، حتی منافق اظهار اسلام هم نمی کنه. یه آدم به این پرویی بلند شده آمده بعد از اسلام تو صورت پیغمبر ایستاده میگه من شک دارم، پیغمبر در امان خدا برو تو انشاءالله شکت زائل بشه، لا اکراه فی دین. دومی هم فردا همینطور راه باز میشه برای همه منافقین که بیاین ابراز و اظهار کنن بی ایمانی خودشون، و استراب در جامعه اسلامی حاصل میشه. این قلت، این برای تکمیل بحثه، آیا مثل این حکم و این شدت عمل در میان سایر ملل هم نمونه ای داره؟ شبیه این حکم جای دیگه هم داریم یا این شدت مخصوص اسلامه؟ جواب عرض میکنیم که شبیه هم داره، خیال نکنید این منحصره به ماست. البته اگر شبیه هم نداشته باشه، لایم نه اونا من قبوله بعد از آنی که قال به الله و رسوله و اوصیاءه علیهم السلام منفردم باشیم وحشتی نداریم. ولذا مرحوم سید مرتضی کتابی نوشته به عنوان ممن فردت به الامامیه، ممن فردت به الامامیه، همه مسائلی که انفردت به الامامیه رو جمع کرده که اصحاب ما این حکم رو گفتن، دیگران از فرق اسلام نگفتن. نگم ما اگر برمون ثابت بشود حکمی که خدا و پیغمبر و اولیاش فرمودن، ما میگیم. ولی در این حال این مسئله شبیه در میان اقوام دیگر هم داره، منفرد به این نیستیم. و اون کسانی هست که بر ضد نظامات قیام میکنن، در خیلی نه اظهار کنیم ولو دست به اسلحه هم نبریم، کسانی بیان بر ضد نظامی علنن آشکارا تبلیغ کنن. نظامات غالبا تحمل نمی کنن و خیلی هم حکم اعدام می دونن. میگن برای این است که علنن آشکارا به مخالفت نظام برخواسته. کسی که علنن و آشکارا به مخالفت نظامی برخیزد تحملش نمی کنن، خیلی از اینها رو اعدام میکنن ولو دست به اسلحه هم نبرن. نه میخوام بگم تعجب نکنید بگید یه چیزی در اسلام پیدا شده جای دیگه نیست. میگیم جای دیگه هم گفتن. نمیخوام بگم شرایع آسمانی، میخوام بگم نظیر این یه چیزی نیست که ما منحصر باشیم میگه تعجب میکنیم خلاف حقوق بشره. خلاف چی هست؟ آیا اون ممالکی که حکم اعدام برای مخالفین نظامشون جزء برنامه‌شون هست اونا رو بهشون ایراد نمی کنید؟ من میخوام اشباه و نظاره ای پیدا بکنم که خیال نکنم ما منحصر در این هستیم. ولذا اجازه بگید اگر کسانی مخالف یه نظامی باشن اما تظاهر نکنن، در باطنش معتقده که این نظام فلان کشور نظامون ظالمون غاشمون فاسدون مفسدون، در دل عقیده داره اما تظاهر نمی کنه، معلم استاد دانشگاه فرد عادی سر کلاس میره میاد عقیدش به خودش، اون نظام تحمل میکنی رو. ما گفتیم اسلام هم تحمل میکنی کسی که تظاهر به این مسائل نکنی. چرا؟ برای اینکه ادله ما شامل حال غیر متظاهر نمیشود، منصرفه. تعبیراتی دیروز خوندیم دو سه تا روایت، دو تا روایت امروز هم یه روایت اضافه کردیم، سه روایت، روایت دیگر هم هست که نشان میده این مال تظاهره. کسی که تظاهر نکنه ما اصراری نداریم که اون را به عنوان مرتد مشمول احکام ثلاثه قرار بدیم، مرتد فطری توبش نپذیریم، ملی رو بپذیریم، اگر اون هم مسلمان نشود اون هم محکوم به مرگ کنیم. نه، اگر این مسئله نباشه، یه خلاصه کنم، اجازه بدید بخوام از این مسئله برگردم. خلاصه، هنوز این در امر آینده هم تتمه هایی هست برای این مسئله. خلاصه کنم این امر ثانی رو برم سراغ امر ثالث. خلاصه این شد، کسی اشکال می کند به مسئله مرتد که تدبر در امور و تأمل در مصالح مجتمع اسلامی نداشته باشه و از کید اعدا و مؤامرات و توطئه های اونها بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین بی خبر باشه. در زمان صدر اسلام کرارن افرادی پیدا شدن که میخواستن توطئه هایی کنند و شق عصای مسلمین کنند، مسلمانان اونها رو به عنوان مرتد در مقابلشون ایستادن و همین آتش فتنه رو خاموش کرد. آتش فتنه رو خاموش کرد و در واقع این به تعبیر امروز مسئله مرتد که تظاهر به ارتدادم میکنه شاخه از همین شاخه های تهاجم فرهنگی، تهاجم ثقافیه، که این تهاجم ثقافی و تهاجم فرهنگی یه شاخهش این است، یه عده بلند شن اینقدر رو پیدا کنن برن این ور اون ور تو دانشگاه تو مدرسه تو نمیدونم مجتمع آشکارا بگن ما این نظام رو فاسد میدونیم، ما اسلام رو باطل میدونیم، ما چکار میدونیم. خب این همون تهاجم فرنگی که باعث تزلزل میشه، این یه شاخه از شاخه اونه که نمونه خیلی بارزش همون داستان سلمان رشدیه که بعضی معتقدن کتاب آیات شیطانی حلقه ای بود از یه سلسله زنجیروار که بنا بود منتشر بشه، اما این محکم ایستادن امام قدس سره شریف در مقابل این نفر اول جلو بقیه رو گرفت. نمیگم کسی دیگر چیزی ننوشت، ولی جلو اون تهاجم شدید رو گرفت و اگر واقعا در مقابل اون ایشون این چنین نمی ایستاد و مسلمین نمی ایستادن، شاید ما هر روزی ناظر شاهد یکی از این کتابا بودیم، ترجمه کنن به عربی به اینجا به اونجا بین مسلمین. دیگه نه احترامی برای پیغمبر با میمونه، نه برای کعبه، نه برای قرآن، نه برای هیچ. این نمونه زندهش بود که ما در اصل خودمون یافتیم با تجربه این محکم ایستادن در دنیا مثل توپ صدا کرد، مثل بمب صدا کرد، و هنو دنبالش گرفتند ول نکردند. و همه نویسندگان مرتد اینها جا خوردن. یه نمونه یه زنی مثل اون پیدا شد که اون هم میگفتن حرفاشو پس گرفت یا نگرفت. و الا همه روز این جمله رو دقت کنید، در کشورهای اسلامی قلمهای مزدور هست، آدمهای بی ایمان پول بگیر نویسنده هست. هر روز یکی از اینها رو میدیدن تحریک میکردن، یه پول کلانی بهش میدادن، میگن ببینید خود مسلمان ها دانشمندانشون یکی بعد از دیگری دارن بر ضد قرآن، بر ضد اسلام چیز می نویسن، بدانید که این آیین چینینه. اما یه بار محکم در مقابل یکی ایستادن، یک کسی در ممالک اسلامی ولو جز مرتدین و عملاء شیاطین باشه، مزدوران اجانبن باشن، جرأت نمی کنن دیگه. همون باب مرتده، کسی که مرتد از اسلام بشه و تظاهر به ارتداد کنه ما رو در مقابلش بایستیم. اگر در مقابلش نایستیم هر روز و هر هفته و هر ماه یه سلم و رشدی خواهیم داشت. هر روزی همون میگن ربطی به مرتد نداره، هر کس در مقابل از مسلمان ها بایستن یا بیرون اسلام، دشمن انتظار ما ازش نداریم. اما داخل اسلام هر روز بلند بشه یه نفر نویسنده مسلمان چیز بر ضد اسلام بنویسه، این مهمه، این بیچاره میکنه. توجه داری؟ من غرضم این بود که یه مقداری مسائل رو تدبر درش کنی، در مقابل کسانی که اشکال میکنن، یه فرد رو میبینن قضاوت میکنن، مجموعه رو نمیبینن و جریان مطالعه نمیکنن و بحث میکنن، در مقابل اونها جوابی روشن، آشکار، آماده، واضح داشته باشیم. نمونه های عینی در تاریخ صدر اسلام که منافقین میخواستن قیام کنن همه چیز در هم بکوبن، و در تاریخ معاصر نمونه هاش رو در نظر بگیریم و بتوانیم جواب بدیم که این خشونت نیست، این مسئله حیات و مرگ نظامه. و اما امر ثالث، مسئله تفتیش عقاید و انگیزه سیون این است که ما یک کسی بیاریم بهش بگیم آقا بفرمایید ببینید عقیدت چیه، عقیدت در باره قرآن چیه، راستش بگو، عقیدت در باره خدا چیه، عقیدت در باره اسلام چیه. این میشه تفتیش عقاید. اما یه وقت یک کسی میاد میگه آقا من نصرانی شدم، میگیم لابد میخواستی یه زن نصرانی بگیری، لابد یه پول ارثی بوده، اشتباه میکنی. ما اصلا نمیخوام تفتیش عقاید کنیم تا خودشون رو داری نکنند و تظاهر نکنند، ما اصلا ندیده میگیریم. تفتیش عقاید میگفت بروید و سوال کنید و بپرسید و تو قلبشو در بیارید و بکشید. ما میگیم مادامی که شما تظاهری برخلاف نکردید ما تحملید میکنیم. مهم این است این مصداق رو ما قبول کنیم، این مصداق بریم مشمول عدله نیست. لااقل این جمله رو اضافه کنم، تدرع الحدود به شبهات، یه همچین شخصی رو میگیره که تظاهر نکرده، نمیتونیم بگیم قطعا این محکوم به اعدامه، لااقل تدرع. این اگر ما استثناء بکنیم کار رو ببریم سراغ متظاهر، مسئله خیلی واضح تر میشه. اما امر ثالث، نه ما خرق اجماع نیست. الان من یک کلماتی براتون نقل میکنم تا بدانید خرق اجماع نیست. در امر ثالث کس سکوت کردن، حالا کسی از فقاده که روایات ما همینو میگه، من نمونه های روایات سه تا روایت براتون خوندم، انصراف داره، کسی در باطنش عقیده داره. کجا پیغمبر آمده؟ پیغمبر گفت من منافقین کار بهشون ندارم چون تظاهر به اسلام میکنن، در حالی که میدونه پیغمبر ابو سفیان ایمان نیاورده، میدانه تا حاکم مأمور به باطن در این جاها نیست، روایات ما نمیگیره، عکس این معنا رو میگه. عذر علی علیه السلام میتراشه برای اون شخصی میگن نصرانی شده، برای اینکه تظاهر نکنه، اما او روداری میکند و تظاهر میکنه، پر روی میکند و تظاهر میکنه. تظاهر که کرد دیگه میشکنه ابهت، دیگه نظام تضعیف میشه. بابا در اونجا شدت به خرج بدیم و بیستیم. حل و هناک فرقون، دیگه من بر نمیگردم. سوم، نکته سوم، حل و هناک فرقون بین من حصل له شبهه و غیره. آیا فرق بین کسانی که واقعا در شبهه هستند و کسی که نه، مقصره، آمده، نمیدونم متعصب لجوجه، هل هناک فرق بین من حصل له شبهه و غیره؟ فطریان کان املیان، حال چه در فطری چه در ملی. درباره این موضوع ما یه مقدار قبلا صحبت کردیم، اعتراف میکنیم در بحث قبل اشاراتی داشتیم، اما اینجا میخواهیم مستقلا این مسئله رو بحث کنیم. افرادی که واقعا در شک و شبه هستن، من نمونه هاشو بگم، کسانی رو من سراغ دارم که شک در مبادی اسلام پیدا کرده بودن، از خانواده متدینه، شبهاتی بود که حالا این شبهه رو یا قلت اطلاع او سبب می شد جوابش پیدا نکنه، یا قوت شبهه. بعض شبهه قویه، بعض شبهه هم ضعیفه، اما طرف اطلاعی نداره، تکونش داده بود، می نشست گریه می کرد، عشق می بید، خدایا با این حالت از دنیا برم چه میشه؟ گاهی میان با ما تماس می گرفتن، اول هم اظهار نمی کردن، مبادا بگیم آقا کافر شدی فلان به ساعت اینها، و بعد می گفتیم نه شما امن امانید. می سوزه، لاغر شده، ضعیف شده، دنبال حق میگرده، پیدا نمی کنه، معلوماتش کمه، شبه قویه. آیا این هم مشمول این حکم اعدام هست؟ میگه من دنبال این کارم گرفتم، کارای دیگه هم تعطیل کردم، برم دنبال تحقیق از این مسئله تا برسم به حق. آیا هل هناک فرق بین مثل هذا رجل و غیره؟ که ما به این گونه اشخاص دلداری میدادیم، میگفتیم تو در باطن ایمان به خدا و اسلام داری، این وسوسه هست که پیدا کردی، ولی چرا گریه میکنی؟ چرا توجه دارید؟ آدمی یقین داشته اول، یقین اسلامی تقلیدی، حالا واردی بحثایی شدی شک پیدا کردی، مرتد شد دیگه، همین. آیا فرق داره فرق نداره؟ ما میخوام بفهمیم دیگه، سوال من نمیگم فرق داره، آیا فرقی هست یا نه؟ در اینجا تو کلمات چیزی پیدا نمی کنی، خیلی کم. ما گشتیم و یه کلامی صاحب جواهر و صاحب قواعد و بله دارن در بحث مرتد ملی، از اونجا یه چیزای استفاده برای فطری هم میشه. حالا توجه کنید که من این کلمات رو بخونم، کلمات قابل ملاحظه ای هست. معلوم صاحب جواهر در باب مرتد ملی، آیا چقدر فرصت توبه بهش بدی؟ یه لحظه، سه روز، یا نه به اندازه ای که شبهش زائل بشه. کدام یک از این سه؟ یه لحظه که به مقدار توبه کردن بهش مهلت بدی، یا سه روز، یا به مقداری که تزول و شبهتو. چقدر؟ صاحب جواهر از قواعد نقل میکنه. لوقال حلو شبهتی، گفت بیاد آقا شبهه منو جواب بدی، من مسلمان میشم، من حرفی ندارم. میگه توبه کنم، من شبهه ای دارم، بیاد شبهه من جواب بدی. لو قال حلو یا حلو شبهتی احتمل الانذار الا ان تحل الشبهه. احتمل الانذار، انذار با تازه است، یعنی مهلت دادن. فنظرتون الى میسره، یعنی مهلت دادن. احتمال داره ما مهلتش بدیم تا شبهش حل بشه. و الزام و توبه، احتمال داره که الانم الزامش به توبه کنیم. فلحل ثم تکشف و له، بشه میگه توبه کن، بعد میگه آقا حلشو بکنید، میگیم چشم، بشین جواب حلشو به هم برد بدیم. پس هم انذار هم الزام به توبه. تو عبارت جواهری اول و ثانی داره، اول اشاره به انذار مهلت دادن، دومی اشاره به الزام به توبه است. اضاف فی الجواهر، در جواهر میگه ولعل الاول لوجوب حل شبهه. اول کدامه؟ مهلت دادن. اولی که مهلتش بدیم به خاطر حل شبهه است. و کون تکلیف، و کون تکلیف بالایمان معها من التکلیف به ما لا یطاق. یعنی میگه اگر معها، یعنی مع شبهه، شبهه داره، میگیم با مسلمان بشو، میگه آه شبهه من حل کنید، این تکلیف به ما لا یطاقه، این از قبیل تکلیف به ما لا یطاقه. ولی کون تکلیف بالایمان معها، یعنی مع شبهه، من التکلیف به ما لا یطاق. و ثانی یعنی الزام به توبه، لوجوب توبه علی الفور. پس الزام به توبه چون توبه فوری، انذار مهلت دادن به خاطر این که حلشو بکنیم و تکلیف ما لای طاق میشه. لوجوب توبه علی الفور و الکشف و این وجب کذالک. عبارت جواهر دقت کنید، یه خود پیچیده است. والکشفو، کشفو یعنی جواب شبهه، والکشفو یعنی جواب شبهه، و این وجب کذالک، یعنی و این وجب کذالک یعنی چه؟ فوراً. درسته جواب شبهه هم فوراً واجبه، ولی گاهی مهلت میخواد. والکشفو و این وجب کذالک لکن یستدعی مهلته. و ربما طال زمانو، ربما طال زمانو، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، معلوم میشه یه سال هم مهلت بدی تا حل مشکل بشه. خب این کلامی بود که جواهر از قواعد علامه نقل کرده. آدرس جواهر جلد 41، باب حدود نه باب تارت، جلد 41 صفحه 416. حالا کلام جواهر دقت کنید، بعد ایشون دنبالش میگه و فیه، میگه حرفا درست نیست. ان ذالک کله منافن، ان ذالک کله منافن لاطلاق ما دل علی قتلهی مع عدم توبه. اطلاقات روایات و فتاوا میگه توبهش بده، اگر توبه نکرد اقتله. شما میگه آشیش ما مدت بده شبهش حل بشه، بده درس و بحث بخونه. مخالف اطلاقاته. و فیه ان ذالک کله منافن اطلاق ما دل علی قتل ما عدم توبه نسن و فتوان. صاحب جواهر میبینه خب این حرف و اطلاق میخواد بچسبه، از اون طرف هم خب تکلیف به مالای اطلاق نمیشه، چیکارش کنه؟ میفرماد ولعلهو لعدم معذوریتی فی شبه، ولعلهو لعدم معذوریتی فی شبه. نمیدونم خوب دقت کردید در کلام جواهر؟ از یه طرف کلام قواعد نقل میکنه با یه استدلال عقلی، تکلیف به مالای طاق جایز نیست. از یه طرف اطلاقات روایات میگه بهش بگو توبه کنی، نکرد تمامش کن، فوق 3 روز تمامش کن، طال زمانو روایات فتاوا نداره. پس چیکار کنیم؟ تکلیف مالای طاق میگه شاید به واسطه این است که در یه محیط اسلامی اینهایی که به شبهه نمیفتن تقصیرش خودشونه، مقصر خودشونن، تکلیف مالای طاق مال اونجاییست که انسان خودش مقصر نباشه. شما تکرار نکنید اینو، کسی که شک بکنه در اسلام مرتده. ارتده یعنی ارتده عن الیقین و الایمان بالاسلام ولو شک، اینا مرتده. خب پس دیدیم که بعضیا مجال دادن به مرتد ملی که ازاله شبهه بشه. چرا؟ چون تکلیف مالای طاقه. صاحب جواهرم به اطلاقات چسبید و بعدم گفت در یه محیط اسلامی خودش مقصر بوده، بنابراین تکلیف مالای طاقم نیست. بدنبال این بحث بعضیا اشکال کردن به صاحب جواهر، بله بله بله، عنوان مرتد به اشتد میکنه رجع عن الاسلام. لازم نیست رجع عن الاسلام الى المسیحیه نصرانیه، هر کسی شک بکنه ایمان نداره، یقین نداره، ایمان که نداشت مرتده، از اسلام برگشت. ولذا تو اون حدیث هم خوندیم که یکی کسی گفت منه شک کن فیکه یا رسول الله، فیکه یا محمد مثلا، یه همچی چیزی بگی حضرت قبول نمی کنیم. شک هم ابداع بکنه مرتده. حالا اجازه می من این نکته بگم، اینجا جای باریکی، یه خود آهستر بریم جلو تا ببینیم چه میشه. بعضی آمدن به صاحب جواهر اشکال کردن که آقا شما ای صاحب جواهر، بنده میگم با اون عظمت مقام، به اطلاقات ادله در مقابل دلیل عقلی برخواستی. اطلاق ادله ظواهره، ظواهر ظنیه، با دلیل ظنی در مقابل دلیل عقلی برخواستی شما، بله. دلیل ظنی معتبر آیه قرآن، ید الله فوق ایدیه، من معتبر نیست قرآن به عقیده شما، ید الله فوق ایدیه. یدم در عرف همین جارحه مخصوص است. چرا شما میگید خداوند ید نداره؟ چرا میگید ید کنایه از قدرته؟ من دلیل معتبر نیست، دلیل عقلی جلو شما رو میگیره. خب شما این ظواهر اطلاقات هم به خاطر دلیل عقلی بذار کنار، هر کجا شبهی پیدا شد بگو اونجا مشمول ادله نمیشه. چرا نمیگی؟ ما جواب دادیم، ما جواب عرض کردیم. گفتیم صاحب جواهر توجه به این نکته داشته، این مرد بزرگ گفت لعدم معذوریتی فی شبه و لعله لعدم معذوریتی فی شبه، چون شبهه در محیط اسلامی درش معذور نبوده، بنابراین تکلیف مالایتا جایز لعنه مقصر. این جواب است که صاحب جواهر داره، ولی ما قبلا نظر مبارکتون باشه این گونه جواب ها رو از صاحب جواهر رضوان الله علیه و کسی دیگر نپذیرفتیم. تکلیف مالایتا جایز نیست، خواه مقصر باشه یا نباشه. بنده مقصر بودم، آب وضو ریختم، حال شاهد مقدس بگی وضو بگی، قبیحه، قبیح است. مولای حکیم به کسی که قادر بر چیزی نیست بگی، حالا ولو خودش مقصر باشه، عقابش کنه، مجازاتش کنه، چرا وضو نگرفتی؟ اما الان باید بهش بگی تیمم کن، محاله بگی وضو بگی. این که گفتن الامتناع بالاختیار لای نافل اختیار، جوابش دادیم. خب همه این حاشیه بود، بریم تو متن. ما میخواییم بگیم این بحث هایی که در مرتد ملیه یه مقدارش در فطری هم جاری است. کدام میرسن؟ یه مقدار این بحث های مرتد ملی در فطری هم جاری. چرا؟ فطری رو مثال اون بزنید، بچه مسلمانی که شک کرد، لشبهتن حسلت له، می سوزه، می گرید، مثل ابر بهار اشک می ریزه، چون تزلزل در دین آبا و اجدادیش پیدا شده. از یه همچین کسی شما بهش میگی اینو باید مجازاتش کرد، این نه فی دنیا باید مجازات بشه نه فی الاخره، مقصر نیست، آدمی هم بوده کوتاهی نکرده، لشبهت نسلت ده. هستن در میان بچه مسلمان هایی که وقتی عاقل و بالغ میشند و چند سباهی میگذرد و کتاب هایی رو مطالعه میکنند و یه شبهاتی براشون پیدا میشه، بگیم برو درس نخون دانشگاه، نمیشه که بگیم نخون، در دانشگاه که نمیتونه ببندیم، خب میره اونجا، یه شبهاتی هم اینو اون تو ذهنش انداختن، این بچه مسلمان برگشته، این مقصر نیست، میسوزه خودش، نه فی دنیا باید عذاب بشه نه فی الاخره. این تکلیف مالای طاق بهش بگیم چرا مرتد شدی، حرام مرتد بشی، نمیشه. همون تکلیف مالای طاق گفتی، نمیگیم توبه کنی، شما بهش میگی چرا مرتد شدی، میگیم این چرا تکلیف مالای طاق، نمیتوانست. در مقابل چیزی که نمیتواند چه مجازاتی؟ قیامت خدای عادل حکیم اینو هی به همین حال ببینه، آیا مجازاتش میکنه؟ نه. تو دنیا هم نباید مجازات بشه. چرا؟ پس بگیم نتیجه این شد، بگیم کسی که تشخیص دادیم لشبهتن حسدت له و صادقن فی کلامهی و دعواه، راست میگه شبهه برش پیدا شده، امروز پیدا بشه قبول میکنه، گریه میکنه، عشق میریزه، میگه برای من حل شبهه کنی، بگیم اینها مشمول حکم اعدام نیستن، روایات منصرف است، فتاوا منصرف است، تدرال حدود به شبهات جلو ما رو میگیره و این قبیل اشخاص رو ما مجازات نکنیم. آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ ما معتقدیم حق در اینجا با جواهره، که اطلاق فتاوا ظاهرش این است که نباید در مقابل چنین شخصی سکوت کرد. ما میتوانیم اینو بگیم، بگیم آقا تو اگر متردد و متزلزلی تظاهر نکن، اگر تظاهر کردی این که دیگه ملایطاق نیست، تظاهر نکن. اگر تظاهر کردی ولو بیگناه هم هستی ما میزنیم برای حفظ اجتماع. اگر تظاهر کردی ما مأموریم به این که بزنیم. چرا؟ تو تظاهر میکنی میگه آقا من شبهت نصددی، فردا اون قالتاقم بلند میشه میگه شبهت نصددی، پس فردا اون شادلاتانم بلند میشه شبهت نصددی. خب دوباره همون راه نفوذی که ما میخواستیم پیدا نشه، خب همون پیدا میشه دوباره، دوباره المشکل یعود، مشکل همون مشکل. اجازه بدید روایتی که امروز خوندم شاهد بر ماست، فرمود اگر پیغمبر شبه شک افراد مدعی رو بپذیره لما بقیه منافقون الا اینکه اظهر النفاق. این دیگه سنگی رو سنگ بند نمیشه. نتیجه بگیرم تمام کنم، نتیجه این که ما اگر شبهت نم باشه با نهایت معذرت حل شبه چی؟ نباید بکنه، نباید بکنه، باید بگه اگر کسی شک پیدا کرد چیکارش کنیم؟ از این شرطیه بگه، چرا بگه من این کار هستم نگه. خب بمانه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.